Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
رستم بعد از شنیدن این خبر خون به چشماش می دوید. اونقدر محکم دستهاش رو مشت کرد که انگشتاش به خون آغشته شدن و به سمت کاخ سودابه قدم برداشت.
اگه حالت گرفته است، چشات پف کرده و خسته است، پاشو چای دم کن، کیک تو فرن بشین و گوش کن به داستان اینو فن.
سلام، من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 19 شاهنامه به نثر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به نثر همسفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید، بزرگترین کمک شما اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون. همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید به هر مقداری که صلاح تونستید. البته کاملا اختیاریه. این نوید رو هم بهتون بدم که سری اپیزودهای شب قصه دوباره برگشته و طی چند روز آتی اولین قسمت داستان جنایی شکار و تاریکی در دسترس قرار میگیره که یه داستان جنایی معمایی ژاپنی جذابه. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت ببرید. خب توی اپیزود قبلی از کشته شدن سیاوش به دست افراسیاب، البته با هیلگری‌های گرسیوز برادر افراسیاب، گفتیم و به اون جایی رسیدیم که فرنگیز که بچه سیاوش جوان رو هم باردار بود به دست پیران نجات داده شد و در یک شبی که کاخ پیران در سکوت بود، سیاوش به خواب پیران اومد و خبر از به دنیا اومدن کیخسرو داد. پیران گلشهر رو سریعاً به سراغ فرنگیز فرستاد و وقتی گلشهر وارد اتاق فرنگیز شد، نوزاد رو در آغوش مادر دید، آواز شادی سر داد و دوان دوان پیش پیران برگشت. بلند شو پیران، بلند شو، بلند شو، این ماهو ببین، فرنگیز با اون همه رنج کودکی به دنیا آورده که زیباتر و سالمتر از اون نمیشه دید. پیران هم شتابان به اتاق فرنگیز رفت و وقتی چشمش به کیخسرو افتاد، زر و گوهر فراوون نثار کودک کرد. کودکی درشت اندام و زیبا، انگار که یک ساله است. پیران وقتی کیخسرو رو دید، یاد سیاوش جوان افتاد. اشک به چشماش غلطید اما رو برگردوند تا چشم فرنگیز بهش نیفته و قصه‌دار نشه. ز بهر سیاوش دو دیده پراب، همی کرد نفرین بر افراسیاب. چون این گفت با نام دارن جمن، که گر بگسلد زین سخن جان من، نمانم که یازد بدین شاه چنگ، مرا گر سپارد به چنگ نهنگ. اگر افراسیاب من رو به دهان ننگ بندازه، اگر وجودم بند بند بشه فرنگیز، نمیذارم آسیبی به این کودک برسه، نمیذارم افراسیاب مثل سیاوش به اون هم آسیبی برسونه. صبح که سر زد، پیران به اسب نشست و به بارگاه افراسیاب رفت. اونقدری منتظر موند تا همه درباریان و بزرگان مرخص بشن و بعد با دلی پر از ترس و دلهوره پیش افراسیاب رفت.
ای شاه، به بندگانت یک نفر اضافه شد. دیشب فرنگیز فرزندی به دنیا آورد که از خوبی و زیبایی در دنیا نمونه‌ای نداره.
افراسیاب از جنایتی که در حق سیاوش کرده بود حسابی فکری شد، اما خودشو جمع و جور کرد و به پیران گفت: روانش سخون سیاوش به درد، برآورد بر لب یکی باد سرد. هشیمان بشد زان کجا کرده بود، به گفتار بیهوده آزرده بود. بدو گفت:
من زین آمد بسی، سخنها شنیدستم از هر کسی. پراشوب جنگ است زو روزگار، همه یاد دارم زاموزگار. که از تخمه تور و از کیقوباد، یکی شاه سر برزند پا نشاد. از خون سیاوش خواب بر من حروم شده پیران، چطور میتونم خون این بچه رو هم بریزم؟ میدونم به دنیا اومدن اون به رنج من فزونی میده، اما چه میشه کرد؟ حالا پیران، کودک رو از مادرش بگیر و اون رو به چوپونی امین بده تا به کوه ببره، طوری که ندونه اصل و نژادش از کیه، تا فکر انتقام به سرش نزنه. کنون بودنی هرچه بایست بود، ندارد غم و رنج و اندیشه سود. مداریدشان در میان گروه، به نزد شبانان فرستش به کوه.
پیران وقتی حرفهای افراسیاب رو شنید، از اینکه جون کیخسرو در امانه حسابی خوشحال شد. پس به اسب نشست و به ختن برگشت. شعبانها یا چوپانهای کوه رو خواست و کیخسرو رو به اونها سپرد.
شبانان کوه قلارا بخاند، وزان خورد چندی سخنها براند.
که این را بدارید چون جان پاک، نباید که بیند ورا باد و خاک. از اون طوری مراقبت میکنید که کوچکترین آسیبی نبینه. هرچه میخواد بهش بدید و خودتون رو مثل خدمتکاران کیخسرو باید تصور کنید.
پیران پول فراوونی به اونها داد و دایه‌ای هم همراه کیخسرو فرستاد. سالها گذشت و کیخسرو هم مثل باقی پهلوانای ایرانی هیچ شبیه به مردم معمولی نبود. چو شد 7 سال گو سرفراز، هنر با نژادش همی گفت راز. ز چوبی کمان کرد و از رود زه، ز هر سو برفکند زه را گره. چو 10 سال شد گشت گردی سترگ، به زخم گراز آمد و خرس و گرگ. و از آن جای گه شد به شیر و پلنگ، همان چوب خمیده بود ساز جنگ. جنگاوری و جسارت این کودک شعبان رو به فکر فرو برد که اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه، خطرای زیادی در راه این کودک خواهد بود. این بود که از کوه پایین اومد و پیش پیران رفت.
که من زین سرفراز شیر یله، سوی پهلوان آمدم با گله. همی کرد نخچیر آهو نخست، به شیر و به جنگ پلنگان نجست. کنون نزد او جنگ شیر دمان، همان است و نخچیر آهو همان. من دیگه توانایی مراقبت ازش ندارم سرورم. اول که شکار آهو میکرد، گفتیم خب طوری نیست، آهوه، خطری نداره. حالا همونطور به جنگ شیر و پلنگ میره که به شکار آهو میرفت. اون کودکی که به من سپردین به راه خودش و من دیگه نمیتونم کنترلش کنم.
چو بشنید پیران بخندید و گفت:
نماند نژاد و هنر در نهفت.
پیران به اسبش نشست و به اون کوه و دشتی رفت که کیخسرو اونجا سکونت داشت. کیخسرو وقتی چشمش به پیران افتاد، سریع اومد و دست پیران رو بوسید. پیران وقتی چشمش به قد و بالای کیخسرو افتاد، عشق از چشماش جاری شد و مهر کیخسرو بیشتر در دلش خونه کرد. مدت زیادی اون رو به آغوش کشید. کیخسرو گفت:
ای سپهدار، چطور پسر یه چوپانو اینطور با آغوش کشیدی؟ این مایه ننگ تو نیست؟
دل پیران از این حرف کیخسرو آتیش گرفت و گفت:
تو بزرگترین یادگار این دنیایی. تبار تو از شعبانها نیست. داستانهای زیادی هست که روزی باید به تو بگم پسرم.
پیران دستور داد تا برای کیخسرو اسب تازی آوردن و جامه شاهانه تنش کردن. بعد هم دست کیخسرو رو گرفت و با هم به ایوان کاخ رفتن. در دل پیران از سوی سیاوش هنوز آتیش زبونه می کشید و با دیدار و مهر به کیخسرو این آتش خاموش می شد. از روزی که پیران کیخسرو رو پیش خودش آورده بود مدتها گذشت تا اینکه در شبی تیره فرستاده ای از افراسیاب پیش پیران اومد.
هی پیران، افراسیاب تو رو احضار کرده، باید زودتر به کاخ اون بری.
پیران در دم به اسب نشست و پیش افراسیاب رفت.
پیران، زنده بودن پسر سیاوش روزگار منو تیر و تار کرده، بهتر اونو آزمایش کنی. اگر از گذشته حرفی نزد و با من خوشخو بود مشکلی نیست، اما اگر هیچ خوی بدارت پدید به سان پدر سر به باید برید.
شهریار، تو اونقدری دانا هستی که نیازی به معلم نداری. بچه‌ای مثل اون از گذشته اطلاعی نداره. کودکی که چوپانها توی کوه پرورشش دادن مثل همون دد و دامه. اما اگر شاه دستور میده که بیارمش همین کارو میکنم، ولی اول باید سوگندی پیش من و یزدان بخوری که به کودک آسیبی نمیرسونی.
پیران پیش کیخسرو اومد و گفت:
بلند شو پسرم، باید پیش افراسیاب بریم. پس همین الان هرچی از خرد و هوش و فهمداری رو فراموش کن، جز از در دیوانگی هیچ جوابی نده تا این چالش رو هم از سر بگذرونیم.
پیران لباس شاهانه به کیخسرو پوشوند و با هم به کاخ افراسیاب رفتن. افراسیاب روی تخت نشسته بود که کیخسروی جوان پا به سرسرا گذاشت. افراسیاب تا چشمش به نوش افتاد و قد و بالاش رو دید، عرق به پیشونیش نشست و یاد سیاوش و جنایتی که کرده بود افتاد. پیران وقتی چهره افراسیاب رو دید از جان کودک ترسید و امیدش رو از دست داد. افراسیاب جلو اومد و پرسید:
بپرسید که ای نورسیده جوان، چه آگاه داری ز کار جهان؟ برای گوسفندان چه گردی همی؟ زمین را چگونه سپردی همی؟ چه چیزی از گوسفندا و گله داری میدونی؟
حیف که شکاری نیست، منم تیر و کمانی ندارم.
بپرسید بازش ساموزگار زنیک و بد و گردش روزگار. بدو گفت:
جایی که باشد پلنگ بدرد دل مردم تیز چنگ.
سه دیگر بپرسیدش از مام و باب، ز ایوان و از شهر و از خورد و خواب. چون این داد پاسخ:
که در رند شیر نیارد سگ کارزاری به زیر.
بخندید خسرو ز گفتار اوی، سوی پهلوان سپه کرد روی.
نمیخوای خوندن و نوشتن یاد بگیری؟ نمیخوای از دشمنات انتقام بگیری؟
من اینا خوب میدونم که روغن توی شیر نمیمونه.
افراسیاب خندی بلندی سر داد و به پیران گفت:
این پسر دلش به جایی نیست، از سر میپرسم و از پا جواب میده. بگمونم نه به درد نیکی میخوره و نه به درد بدی. حالا برو اونو به مادرش بسپار و موبدی رو هم مشاورش کن و هر سه رو به سیاوش گرد بفرست. هرچه هم از گنج و مال نیازه براشون فراهم کن پیران.
پیران خوشحال کیخسرو رو به خونه خودش برگردوند و از اونجا کیخسرو و فرنگیس رو روونه سیاوش گرد کرد. مادر و پسر وقتی وارد سیاوش گرد شدن، مردم دورشون جمع شدن و مشک و گل و زعفران نثارشون کردن. اما دورتر از توران در ایران پیام‌آوری سرگذشت سیاوش و اون چه برش گذشته بود رو به کاووس گفت.
گروی زره تشت زرینی زیر سر شاهزاده سیاوش گذاشت و
مثل مادیون سیاوشو به زمین زد و مثل مرغ سرش رو برید سرورم.
اما کاووس وقتی این سرگذشت رو از پسرش سیاوش شنید، چشمهاش سیاه شد و از تخت شاهیش پایین افتاد. خبر این اتفاق در کل ایران پیچید. همه مردم عزادار سیاوش بیگناه شدن و گوشا گوش کاخ ایران سیاه پوش شدن. کاووس خاک بر روی تاجش پاشید و ماتم فرزندی که با خیره سری و غرور از خودش دورش کرده بود رو گرفت. اما همینطور که این خبر پخش می شد، به نیمروز رسید و رستم دستان از مرگ سیاوش باخبر شد. تهمتن چو بشنید زورفت هوش، ز زابل به زاری برآمد خروش. به چنگال رخسار بشخود زال، همی ریخت خاک از بر شاخ و یال. چو یک هفته با سوگ بود و دو جم، به هشتم برآمد ز شیپور دم. سپاهی فراوان بر پیلتن، ز کشمیر و کابل شدند انجمن. به درگاه کاووس بنهاد روی، دو دیده پر از آب و دل کینه جوی. بعد از یک هفته لشکرای بزرگی از کشمیر و کابل در سرای رستم جمع شدن و به همراه جهان پهلوان از اونجا به سمت درگاه کاووس رفتن. رستم به دروازه پای تخت که رسید، با یزدان سوگند یاد کرد که به دادار دارنده سوگند خورد، که هرگز تنم بی صلیح نبرد نباشد، بشویم سرم را ز خاک. همه بر تن غم بود سوگناک، کلاه ترگ و شمشیر جام من است، به بازو خم خام دام من است. نه از توران نشانهی به جا میذارم نه از افراسیاب، چو فردا براید بلند آفتاب، من و گرز و میدان افراسیاب. چنانش بکوبم به گرز گران، که پولاد کوبند آهنگران. رستم وقتی به درب کاخ رسید و داخل شد، با چشمهای خونین و اشکالود نگاهش به کاووس افتاد که با سر خاکالود پایین تخت نشسته بود. جلو رفت و با فریاد به شاه گفت. بدو گفت: خوی بد شهریار، پراکندی و تخمت آمد به بار. تو را مهر سودابه و بدخویی، ز سر برگرفت افسر خسروی. کنون آشکارا ببینی همی، که بر موج دریا نشینی همی. خوی بد تو کابوس تخم نفرت و کاشت، این خاکی که به سرت ریختی از عشق به سودابه ملعون و غرور خودته. این بدخویی های تو بزرگترین زیان رو به ایران زد. سیاوش جوان و سودابه افریت به باد داد و در تمام تاریخ ایران این سرزمین جوانی به برازندگی سیاوش برای شاهی ایران نداشت. از آزادگی، خرد، هنر، جنگاوری هیچ کم نداشت. کاووس، دل و مغز من تا اون روزی که زندم از کین سیاوش مالا ماله. همه جنگ با چشم گریان کنم، جهان چون دل خیش بریان کنم. کاووس وقتی حرفای رستم رو شنید، سر بلند کرد و خیره به چشم رستم نگاه کرد، اما نداد ایچ پاسخ مرو راز شرم، فرو ریخت از دیدگان آب گرم. رستم هم منتظر شنیدن جواب نشد، با خشم از ایوان کاووس بیرون اومد و به سمت کاخ سودا برفت. ز پرده بگیسوش بیرون کشید، ز تخت بزرگیش در خون کشید. رستم وارد پرده سرا شد، همه رو کنار زد. نگهبانا که تا به حال رستم رو این اندازه خشمگین ندیده بودن، جرأت جلو اومدن نداشتن. رستم سودابه رو روی تخت زرین دید، دست انداخت و از موی بلندش سودابه رو گرفت و کشان کشان از تخت پایین آورد. بعد هم همونجا پای تخت زرین زن و جایگاهی که سودابه بارها در اون برای به دست آوردن سیاوش و حیله‌گری باهاش تلاش کرده بود، خنجرش رو بیرون کشید. به خنجر به دونیم کردش به راه، نجنبید بر جای کاووس شاه. هیچ کس جرأت نکرد حتی کلامی حرف بزنه. تهمتن با همون دست و تن خونالود دوباره به سمت ایوان کاووس برگشت. کاووس هم لب از لب باز نکرد و سرش رو بالا نیاورد. یک هفتگی تمام در سراسر ایران عزاداری سیاوش رو کردن. اما بعد از اون رستم به درگاه گودرز و توس اومد و پهلوانها مشغول آماده شدن برای رفتن به توران زمین شدن. به دیشان چنین گفت رستم
که من بدین کین نهادم دل و جان و تن، ز دلها همه ترس بیرون کنید، زمین راز خون رود جیهون کنید. وقتی به اون جایی رسیدیم که خون سیاوش به زمین ریخته، اون خاک رو مثل سرمه به چشم هامون میکشیم و به جنگ افراسیاب ملعون میریم.
خبر این جنگ در سرتاسر ایران پخش شد و همه مردم یکی یکی برای شرکت در این جنگ نزدیک رستم میومدن. وقتی سپاه بزرگ جمع شد، اختر کاویان رو به صحرا آوردن. رستم 100,000 جنگجو رو به فرامرز پسرش سپرد و گفت بی معطلی به سمت توران بتاز. فرامرز با سپاه بزرگش که زمین رو تیره کرده بود، وقتی به مرز توران رسید، دیدبانهای تورانی خبر به شاه سپیجاب رسوندن. اون هم لشکرش رو از کوه به هامون کشید. سرداری از قلب لشکر سپیجاب یا سپنجاب پیش فرامرز رفت و گفت
تو کی هستی؟ برای چی به این سرزمین لشکر کشیدی؟ خبر نداری اینجا سرزمین افراسیاب تورانیه؟
فرامرز گفت
ای گو شوربخت، منم باران خسروانی درخت، که از نام او شیر پیچان شود، چو خشم آورد پیل بیجان شود. حالا بهتر خودتو آماده کنی، چرا که رستم دستانم بعد از من میرسه. اون به کین سیاوش کمر بسته و هیچ حرفی هم به گوشش نمیره. وقتی به اینجا برسه نه لشکری باقی میمونه، نه افراسیاب، نه کشت و نه مرز و نه رخشنده آب. اما سردار تورانی پوزخندی زد و به سپاهش گفت
کمانهاتون رو زه کنید.
هر دو سپاه صف کشیدن و با صدای کوس جنگ دو سپاه به هم تاختن. پهلوان سپنجاب ورازاد وقتی دید یکی یکی سربازاش دارن از پادر میان، با خودش گفت
گمونم قیامتی در راهه. امروز همون مکافاتیه که سیاوش پیش بینی کرده بود.
فرامرز میون جنگ چشمش که به ورازاد افتاد، هی به اسبش زد و نیزش رو به دست محکم کرد. ورازاد که دید فرامرز به سمتش میاد، اون هم به سمت فرامرز تاخت. فرامرز زیر لب میشمرد تا چه موقع نیزش رو پرتاب کنه. اسبها نزدیکتر و نزدیکتر میشدن تا اینکه فرامرز نیزه رو بالا آورد و به سمت ورازاد پرتاب کرد. ورازاد مثل یه برگ در باد به زمین افتاد. آتش کینه سیاوش در چشم تک تک سربازهای ایران و به خصوص فرامرز زبونه میکشید. از خنجرش رو از کمر کشید و به یاد کینه سیاوش سر ورازاد رو از تنش جدا کرد. سر نام وردور کرد از تنش، پر از خون بیالود پیراهنش. چون این گفت
کینت سر کین نخست، پراکنده شد تخم پرخاش و راست.
فرامرز بعد از اولین پیروزی نامی به رستم پدرش نوشت و خبر این پیروزی رو داد. اما از میون سپاه توران که اکثرشون اسیر شده بودن، سرداری به اسب نشست و با ترس به سمت افراسیاب فرار کرد.
سرورم، چه نشسته اید که رستم و پهلوانای ایرانی به کینخواهی سیاوش شهر به شهر دارن ویران میکنن و جلو میان؟ که آمد به کین رستم پیلتن، بزرگان ایران شدند انجمن.
افراسیاب وقتی این خبر رو شنید، انگار که به دنیای دیگه‌ای رفته باشه. نه گوشش میشنید، نه چشماش توی این دنیا بود. به فکر فرو رفت و تصویر اون لحظه‌ای که موبدها خبر همچین روزی رو بهش دادن پیش چشمهاش اومد. غم به دلش چنگ میزد. بعد از اون دستور داد تا از سراسر توران سپاهی جمع کنن و همه آماده جنگ با ایران بشن. اما در اولین روز نبرد، افراسیاب پسرش سرخ رو پیش خوند و درباره رستم هر اون چه رو که باید گفت.
30,000 شمشیر زن بردار و مثل باد به سمت سپنجا برو. فرامرز پسر رستم اونجاست. برو سر اونو برای من بیار، اما از رستم پرهیز کن.
ای پدر، دمار از روزگار رستم در میارم، فرامرز رو هم با دست بسته پیش شما میارم. در جایی که من قصد جنگ کنم دیگه جایی برای رستم و فرامرز نیست.
سرخه، سگ کار دیده بگیرد پلنگ، زروبه رمد شیر نادیده جنگ. فرامرز پسر رستم تهتنه، دلیر و بیباکه. هرگز اونو دست کم نگیر و حسابی هوشیار باش.
سرخه با لشکرش به سمت سپنجاب یا سپیجاب رسید. دیدبانها به فرامرز خبر دادن. دو لشکر با هم درگیر شدن. سرخه وقتی جنگیدن فرامرز رو دید، نیزه به دست به سمتش اسب تاخت. فرامرز تا چشمش به سرخه افتاد فریاد زد:
خون سیاوش رو به خاک ریختید و حالا باید تقاصش رو پس بدین.
رج از خون یه پهلوونا شروع شد. سرخه هم در سمت دیگه گفت:
من از نژاد افراسیابم، از آن آمدم سوی میدان تا که از تن رهانم مگر جان تا.
این رو که گفت نیزه رو به کمر فرامرز کوبید، اما فرامرز پهلوان بر زین اسب جم نخورد. خندید و گفت:
حالا ببین که چطور باید نیزه بزنی.
فرامرز نیزه رو بالا برد و مثل شیر ژیان به سمت سرخه تاخت. سرخه که فهمید حریف فرامرز نیست، به سمت لشکرش فرار کرد. فرامرز هم به دنبالش اسب میتاخت تا در آخر میدون جنگ بهش رسید و دست انداخت از زین اسب، بلندش کرد و به زمین زد. بعد هم پیاده شد، دست هاشو بست و از رزمگاه به سمت لشکر بردش. همون موقع درفش سپاه رستم از دور پیدا شد. فرامرز به سر افراسیاب رو دست بسته پیش پدرش رستم برد. به سرخه نگه کرد پس پیل تن، یکی سر به آزاده بود بر چمن. برش چون بر شیر و رخ چون بهار، ز مشک سیه کرده بر گل نگاه. اما خشم انتقام سیاوش به دل رستم زبونه کشید و دستور داد سرخه رو به سمت دشت ببرند. بفرمود پستا برندش به دشت، ابا خنجر و روز با اونان و تشت. تا اون رو هم مثل سیاوش به همون شکل سرش رو از تنش جدا کنه. توس سپه بود رفت تا خون سرخه رو بریزه. سرخه زاری کرد و گفت:
چرا کشت خواهی مرا بیگناه؟ سیاوش مرا بود همسال و دوست، همه جان من پر ز اندوه اوست. مرا دیده پر آب بود روز و شب، همیشه به نفرین گشاده دولب. بران کس که آن تشت و خنجر گرفت، بران کس که آن شاه را سر گرفت.
دل توس نرم شد، پیش رستم اومد و حرفای سرخه رو گفت. رستم اما در جواب گفت:
گول حرفاشو نخور، اینم جز همون کساییه که در کشتن سیاوش دست داشت. توس، من سوگند خوردم تا روزی که زندم هر کسی از اینا رو که پیدا کنم، چه شاه باشه چه بنده، سرش از تنش جدا کنم.
رستم رو کرد به زواره و گفت:
با همون تخت و خنجر سرشو ببر.
اما وقتی خبر به افراسیاب رسید که پسرت رو کشتن، خاک به تاجش ریخت. همی گفت:
رادا سلام و بدا، ردا نام دارا گلا بخردا. دریقان رخ ارغوانی چما، دریقان برو برز و بالای شاه. نجوید پدر هیچ آرامگاه، مگر زین چرم به آوردگاه.
افراسیاب دستور داد تا سپاه دوباره برای جنگ آماده بشن. خبر به رستم رسید که این بار افراسیاب خودش به جنگ میاد. رستم فرمان داد تا اختر کاویان رو به دشت ببرن و سپاه آرایش جنگی بگیرن. تمام یلان و پهلوانهای ایران در این جنگ حضور داشتن. از سمت ایران گودرز کشوادگان، گیو و توس، فرامرز و رستم هم در قلب سپاه. از سمت توران هم بارمان در راست سپاه و کهرم در قلب جا گرفت. دو سپاه روبروی هم قرار گرفتن. پیلسم به قلب سپاه اومد و به افراسیاب گفت:
اجازه بده امروز من با رستم بجنگم. به پیش تو آرام سر و رخش او، همان خود و تیغ جهان بخش او.
افراسیاب از این حرف پیلسم شاد شد و گفت:
اگر بتونی رستمو به چنگ بیاری این جنگ به زودی تموم میشه. اون وقت هیچ کس جایگاه تو رو در توران نخواهد داشت. دخترم رو به تو میدم و بعد از من شاه توران و ایران تو میشی.
اما پیران وقتی این حرف ما بین پسرش و افراسیاب رو شنید سخت غمگین شد و گفت:
بدو گفت که این مرد برنا و تیز همی بر تن خیش دارد ستیز، همی در گمان افتد از نام خیش، نیندیشد از کار فرجام خیش. کسی سوی دوزخ نپوید به پا، وگر خیر سوی دم اژدها. اگر اون ما رستم به جنگ مرگش حتمی افراسیاب، این باعث میشه سپاه روحیشون رو از دست بدن.
پیلسم به پیران گفت:
اگر من جنگو شروع کنم مطمئن باش ننگی به بار نمیارم.
افراسیاب وقتی حرف پدر و پسر رو شنید در نهایت تصمیمش رو گرفت و اسب شایسته‌ای به پیلسم داد و اون روونه جنگ با رستم دستان شد.
این بود اپیزود 19 شاهنامه به نثر. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفن به فارسی یا انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نثره. تا قصه بعدی، خدا نگهدارتون.